تو گوشی یه چیزی گفت. آقای بهزاد نووی مشاور آقای رجایی. بعد آقای هاشمی میکروفونش رو باز کرد، به گفت یه حادثه تلخی به وجود اومده، من شما جلسه را داشته باشید و رفتیشون.
بله، چند کوچه آنسوتر، هشتم شهریور 1360، انفجار در ساختمان نخست وزیری رخ داده بود. اولین نشانه ها می گوید 3 جنازه شناسایی نشده در محل سوخته است. هادی منافی، وزیر بهداشت وقت.
وزارت بهداری بودم، داشتم می رفتم طرف بهداری، صدای انفجار اومد. من تو ماشین بودم. آمدم شهید رجایی رو دندوناشو من میدونستم توی بندره دندونه چیز کردیم طوری شده بود که نمیشد شناخت از قیافه من رو بردن اونجا من دندوناش فهمیدم که شهید رجایی
دو جنازه اول رئیس جمهور و رئیس مجلس بودند اما نفر سوم کیست؟ مسعود کشمیری قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت کشور که ابتدا گمان می‌رفت شهید شده است اما بعداً مشخص شد با یک چمدان سیاه وارد جلسه شده و چند دقیقه بعد خارج شده است. او یک نفوذی بوده و عامل انفجار. محمد مهدی اسلامی، تاریخ پژوه.
مسعود کشمیری فردی است با سابقه شناخته نشده تقریبا، یعنی تعداد کسانی که خاطرات قبل از انقلاب از او دارند خیلی محدود هست و آنچه که در قبل از انقلاب از او نقل میشه برخلاف اونچه که رایج است او اصلا چهره انقلابی یا مذهبی تلقی نمیشده، بلکه فردی با روحیاتی کاملا متفاوت بوده. حتی سابقه زیادی هم در مبارزات و فعالیت‌هایی در ذیل گروه منافقین یا دیگر سازمان ها هم نداشته و خود این کم بودن سابقهش یکی از نکات تأمل برانگیز در رابطه با چگونگی نفوذ و ارتقای او هستش که احتمال دخالت دستگاه‌های خارجی در ورود او به حادثه انفجار نخست وزیری رو بیشتر نشون میده و این فرضیه که همکاری او با سازمان منافقین حاصل همکاری بعضی از دستگاه‌های بیگانه با سازمان منافقین بوده رو افزایش میده.
مرداد 1360 کشور در التهاب انفجار حزب جمهوری اسلامی بود که خبر آمد یک هواپیمای نظامی از کشور فرار کرده است. مسافران آن هم ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی بودند. جای تعجب بود که دشمن تا کجا آدم دارد. آیت الله هاشمی، رئیس مجلس.
چند روز بعدش حادثه فرار بنی صدر و رجوی پیش میاد و چیز عجیبی که شواهد حالا تایید میکنه، عبور هواپیمای سرقت شده از فضای چند کشور به ظاهر مستقل که شما میدونید عبور دادن هواپیما اون هم نظامی کاریست که یک دولت هم با آسانی نمیتونه انجام بده. چگونه بدتر از همه فرانسه با نهایت پررویی حاضر میشه که توطئه‌گران چنین فاجعه‌ای رو اونطوری در پادگان نظامی خودش بپذیره و اونجوری رفتار کنه.
اما در این میان مسعود کشمیری مهره‌ای بود که می‌توانست کارهای زیادی به نفع منافقین و ضد انقلاب انجام دهد بدون آنکه کسی شک کرده باشد. محمد مهدی اسلامی، تاریخ پژوه.
کشمیری جایگاه آخری که عملیاتش رو انجام داد قائم مقامی یا جانشینی دبیر شورای امنیت ملی بوده. از جمله کارهایی که در جا جایگاه شورای امنیت ملی رو پیگیری کرده. عملیاتی بوده که قرار بوده رادیو منافقین رو بزنن که او به عنوان مسئول ورود میکنه، باعث سقوط هواپیمایی میشه که قصد بمبارون داشته، محل رادیو رو خبر میده، اونها جابجا میکنن و چند تا اتفاق دیگه میفته که منجر به تشکیل یک کمیته حقیقت یاب میشه. او خودش مسئولیت این کمیته رو به عهده میگیره و میتونه نفوذ کنه در این جایگاه. پرونده شهدای 17 شهریور اختلال ایجاد میکنه، در کودتای نوژه اختلال های جدی ایجاد میکنه و باعث برخورد اشتباه با برخی از نیروهای بیگناه میخواسته بشه که حالا تو گام های بعدی خیلی از اینها شناسایی شدن و اختلالی که او ایجاد کرده بود مرتفع میشه. تنها ضربه ای که او زده انفجار نخست وزیری نیست.
یک میزی در نخست وزیری وجود داشت که حدود 20 متر طول آن بود. در جلسات همیشه شهید رجایی بالای میز می نشستند. سمت راست او هم همیشه کشمیری به عنوان قائم مقام دبیر شورا می نشست. سازگارا از نیروی ضد انقلاب که آن موقع در کشور بود از جایگاه مسعود کشمیری می گوید:
من خودم با آقای کشمیری صحبت کردم وقتی که قرار بیاد. اون اول انقلاب خیلی گزینش و سختگیری نبود. هر کی که معرفی می کرد مورد اعتماد واقع می شد. گفتش که ما تو ستاد و خونسازی و کودتا با معلولا مبارزه میکنیم، شما اینجا با علتا مبارزه میکنیم، به نون مردم برسین، آبشون، زندگیشون. من فکر کنم اینجا مفیدتر. این توضیح برای منم قانع کننده بود. رفت اول در اون واحد سیستان و بلوچستان کار کرد. بعد از یه مدتی آقای کشمیری به درخواست آقای تهرانی، خسرو تهرانی، قنبری تهرانی که معاون اطلاعاتی امنیتی آقای رجایی بود، به من گفتش که ما داریم شورای امنیت ملی کشور رو فعال میکنیم و چون مسعود رو از ستاد خونسازی میشناسیم، به سر دقیق و پیگیریه، اگه میشه اینو بده. من گفتم من هیچ مشکلی ندارم، یه گوشه واحد ما کار میکنه. خودش هم ابراز علاقه ظاهرا کرده بود، رفت توی معاونت اطلاعاتی امنیتی و دبیر شورای امنیت کشور.
کشمیری فرزند سعید، متولد 1329، در کرمانشاه رشته علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران خوانده بود. مشهور است که قیافه‌ای حق به جانب داشت و توانست آرام آرام در ساختار اداری دولت رشد کند. البته یک تصویر تکراری دیگر هم از او هست، اینکه او همواره دو خودکار در جیب داشته، یکی برای نوشتن مطالب شخصی که ادعا میکرد از پول حقوق خود تهیه کرده و دیگری برای کارهای دولتی و متعلق به اموال بیت المال. اسدالله بادامچیان از فعالین ابتدای انقلاب:
خب اون کسی که عامل این انفجاری کشمیری بود، اما اینکه این شخص به طوری نفوذ کرده بود در دولت که مورد اعتماد قرار گرفته بود از طرف شهید رجایی، به علت اینکه قیافه بسیار اعتماد آور و محاسن، قیافه مذهبی، نماز اونچنان بخواند که گویا در حالت توجه الله و این قضایا، خب طبعا این شخص با معرفی افراد هم آمده بود اونجا و الا همینجوری که نیامده بود. لکن اون روزگار ما هنوز وزارت اطلاعات نداشتیم، ما یک دستگاه پیچیده قوی مثل عزیزانی که الان دارن کشور رو اداره میکنن، در جلو نفوذی ها و اینها رو میگیرن، نداشتیم و امکان این نفوذها طبیعی بود.
البته اسناد بعدی نشان داد که در خلوت خیش چندان مذهبی نبوده است و توانسته با حمایت عده‌ای به رأس قدرت نزدیک شود. محمد مهدی اسلامی، تاریخ پژوه:
یکی از نکاتی که از کشمیری گفته میشه این هستش که او فردی بسیار مذهبی بوده، در حالی که در خاطرات برخی از رفقاش هستش که به اونها توصیه کرده بوده که روزهای جمعه جواب تلفن ندید. من بعضی وقتا تلفنم رو میکشم که افراد که تماس میگیرن فکر کنن من رفتم نماز جمعه. تظاهر به مذهب در او خیلی پررنگ بوده، اما اینکه او رو چهره‌ای کاملا مذهبی بدونیم چنین چیزی نبوده گویا.
محمد علی رجایی کسی است که سازمان مجاهدین خلق را قبل از انقلاب شناخته بود. او در دوره زندان هم افکار آنها را از نزدیک مطالعه می کرد و با خیلی از آنها نشست و برخاست کرده بود. رجایی خوب می دانست آنها چطور فکر می کنند.
اما منافقان، اما نفاق افکنان، اونا هم با این موضع گیری مستکبران باید خوب ببینن که در چه خطی هستن. اونهایی که با کار گذاشتن 4 تا بمب این طرف و اون طرف ایجاد ناراحتی میکنن، اونها مشتشون باز شده. اونها دقیقاً در این شرایط همکاران صمیمی ریگان هستن.
صحبت درباره نوع رابطه مسعود کشمیری و سازمان منافقین یکی از چالش برانگیزترین بحث‌های تاریخ بعد از انقلاب است. برخی محققین معتقدند او فراتر از سازمان به نهادهای خارجی وصل بوده است. محمد مهدی اسلامی، تاریخ پژوه.
سازمان منافقین هم به لحاظ ساختارش، هم به لحاظ تجربهش، هم به لحاظ نیروی انسانی که داشته به نظر نمیرسه چنین توانی رو داشته باشه و این فراتر از توان سازمان منافقینه. آقای کشمیری بعد از فرار از کشور هم تنها ردپایی که ازش در سازمان منافقین دیده میشه یک بیانیه ای هستش که سال 64 خطاب به مسعود رجوی خونده میشه و در اون بیانیه هم اسمش گفته نمیشه. اشاره میکنه به کارهایی که کرده، از رو کارهایی که کرده میشه فهمید که او مسعود کشمیری هست. هیچ اعلام حضوری در سازمان منافقین بعد از اون هم نداره و به نظر میرسه که این احتمالی که مطرح شده که او بعد از خروج از کشور در همکاری با سازمانهای اطلاعاتی دشمن جمهوری اسلامی حضور داشته در اتاق فکر اونها یا در قسمت‌هایی برای تبادل اطلاعات حضور پیدا کرده بوده به صورت جدی مطرحه و همین باعث شده که چهره واقعی او کمتر معرفی بشه.
شهید رجایی و باهنر دو عنصر فعال در انقلاب بودند که شهادتشان در آن روزها بسیار سنگین بود.
اونها گمان میکنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص میتوانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجم‌تر شد و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه‌های نبرد با قدرت‌های فاسد همجنگ و همراز بودند.
مسعود کشمیری به عنوان عنصر نفوذی کارهای زیادی میتوانست به نفع منافقین انجام دهد، اما آنها چرا او را مهره سوخته کردند؟ حذف فیزیکی از شدیدترین حربه ها برای شکست طرف مقابل است. به نظر میرسد منافقین گمان میکردند انقلاب در سال 1360 به آخر خط رسیده است و کشمیری میتواند ضربه نهایی را بزند. اسدالله بادامچیان از فعالین ابتدای انقلاب.
بعد یواش یواش اینها رسیدن در جریان به اصطلاح فرار بنی صدر که کار دیگه از دستشون داره در میره. یعنی نظام جمهوری اسلامی در رأسش امام هست، دولت هم که رئیس جمهور آقای رجایی است، نخست وزیر شمای باهنره. دیدن انقلاب اسلامی داره میره به طرف یک شکوفایی کامل، لذا مأموریت دادن که کلاهی حزب رو منفجر کرد. کشمیری هم نخست وزیری رو تصور میکردن که با این انفجارها و حذف شخصیت های برجسته نظام به نظام جمهوری اسلامی از هم فرو می باشه. اما بعد معلوم شد که نه خیر، نظام قوی تر از اینه، به خاطر اینکه نظام مردمیه، مال همه مردمه.
سالها از ماجرای مسعود کشمیری و محمد رضا کلاهی می‌گذرد، اما هنوز نفوذ در بدنه دولت و حاکمیت یک مسئله مهم برای کشور است. روش‌ها حتماً مانند گذشته نیست، اما هدف دشمن مانند گذشته است. محمد مهدی اسلامی، تاریخ پژو.
مخفول مانده این که بالاخره از اون حجم از نفوذی‌ها احتمال اینکه بخشیشون بتونن در دراز مدت خودشون رو حفظ کنن رو نباید نادیده گرفت. برخی از اتفاقات که در کشور ما میفته، حوادثی که باعث مشکلاتی برای مردم هم میشه، بعد از یه مدتی ما متوجه میشیم که ناشی از یک فردی بوده که خودش رو انقلابی نشون میداده اما باوری نداشته با اون دیدگاه‌ها. یکی از مشهورترین مثال‌های روزش اختلاسی هستش که توسط آقای خاوری اتفاق افتاد. او تا پیش از اختلاس یک چهره انقلابی از خودش نشون داده بود، اما بعد از اینکه از کشور خارج شد هویت اصلی خودش رو نشون داد. این نوع جریان نفوذ به نظر من هنوز ادامه داره.
قطعاً در شناسایی و معرفی مسئولین برای پست‌های حساس کشور باید الزامات جدی صورت گیرد تا نفوذ فرهنگی و سیاسی هم کاهش یابد. ماجرای کشمیری منطق این نظارت‌ها را بیشتر نشان می‌دهد. اسدالله بادامچیان از فعالین ابتدای انقلاب.
در مسئله نفوذ مسئله اعتماد نیست. این به اصطلاح فقها حمله به صحت نیست. یعنی کسی که بازرسی داره میکنه در بیرون در شهر از این اتومبیل هایی که احتمال قاچاق میده و بازرسی میکنه، این نمیتونه حسن ظن داشته باشه و بگه خب انشالله همه خوبن. پس ما اینجا محل در مسئله انتخاب مسئولان یا کارمندان یا هر مسئولی ده، مثلا در جای حساس، وظیفه برای جلوگیری از نفوذ دشمن این است که با تمام قدرت و قاطعیت بررسی بکنه و اون جایی که لازمه و رسیدن به این که یعنی یقین به این که این نفوذی نیست باید حاصل بشه. غیر از مردم عادیه که ما با همون حسن ظن و حمله به صحت باید عمل بکنیم. پس این میشه برنامه بعدی. یعنی اگر الان فردا میخواد نماینده مجلس انتخاب کنه، رئیس جمهور انتخاب کنه، باید سوابقش، خانوادهش، افرادش، مواضعش، همه اینها رو نگاه بکنه و ملت، چون رأی ما ملته، ملت با دقت این کارا رو بکنه که گرفتار نشه به بنی صدرها، به قدزاده ها، به این حضرات این تیپ.
امروز شهادت دکتر رجایی و دکتر باهنر است. خون این دو شهید در ادامه مسیر انقلاب بسیار راهگشا بود و اکنون نیز میتوان بار دیگر آن را مرور کرد و درس گرفت.
آنچه شنیدید چمدان سیاه آن مرد بود، ویژه هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر. هفته دولت هفته درس گرفتن مسئولین از پاکبازانی چون شهیدان رجایی و باهنر است که وجود خیش را وقف پیشرفت جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی کردند.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
زنده باد ایران و ایرانی و نام ایران در تمام دنیا انشاءالله درخشنده و جاوید باشه. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. حضور شما شنوندگان گرامی عرض بکنم که به روزهای پایانی ماه ذی‌الحجه نزدیک میشیم و جا داره که به خیلی از همیهنان ما که حاجی و حاجیه شدند عرض کنیم که حجکم مقبول و سعیکم مشکور. درود بر همه شما انشاءالله که سفر زیارتی خانه خدا نصیب و روزی همه عاشقان بشه. بله، همونطور که عرض کردم امروز 28 ذی‌الحجه است و دو روز به پایان سال 1440 هجری قمری باقی مونده و تنها دو روز به ماه محرم و آغاز سال 1441 هجری قمری. یعنی عرض بکنم که تنها دو قدم به محرم باقی مونده. خیلی ها آماده میشند و در واقع متوسل میشند به حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، خیلی ها دست به دامن باب الحوائج ابوالفضل میشند، خدایا تو رو به آبروی امام حسین و حرمت عباس. هر کسی هر نیاز و حاجتی داره در آستانه ماه محرم برآوردی به خیر بفرما. موعد شرعی اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:54 هست. در آستانه اذان و نیایش از نای جان و سویدای دل التماس دعا و دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه اذانگاهی در بارگاه دوست باشید.
صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست.
به نام خدایی که به قلب‌ها آگاه است. ساده است اگر بهار جنگلی سترگ را برگ و بردهد یا پرنده را از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر سفر دهد. من در انتظار آن بهار گرم و بیقرار آفتابیم. می‌رسد. مرا عبور می‌دهد از روزهای سرد و